أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحثایی که تا کنون داشتیم درباره فقه نظام خانواده بحثای مقدماتی بود و در این مجموعه بحث مقدماتی تا کنون ما روی مبانی فقه خانواده متمرکز شدیم و در بحث مبانی فقه خانواده نیز چندین بحث کلیدی پشت سر گذاشتیم و این بحث‌های کلیدی در شناخت نظریه و نظام اجتماعی و نظریه و نظام تربیتی بیشترین سعی و تلاش را کردیم تا اینکه روشن کنیم روح نظام‌های فقهی ما برمیگرده به یک منظومه حقوقی که این منظومه حقوقی بر اساس یک سری از اصول اخلاقی و همگام با اون نظریه تربیتی اجتماعی و اجتماعی تربیتی قرآن کریم میباشد. با توجه به اینکه این بحث ها بسیار طولانی شد و گاهی به سبب طولانی شدن این مباحث رشته ارتباط میان این مباحث از دست می رود، به این معنا که انسان با فاصله زمانی و تعطیلات کم کم جایگاه بحث را متوجه نمیشه و احساس میکنه که یک بحث مستقلی یا در خلأ داره حرکت میکنه، به لحاظ اینکه رابطه مستقیم میان مباحث مثلا نظریه تربیتی با مباحث فقهی یا حقوقی و جزایی محض که مطرح میشه خیلی روشن نیست. چرا؟ چون سنخ مباحث متفاوته. یعنی در مباحث فقهی ما دنبال روشن کردن موضوع و حکم و توجه به دلیلی که اثبات کننده اون حکم باشه خواهیم بود، در حالی که در بحث مبانی ما به اون پایه‌های اصلی این احکام فقهی می‌خوایم بپردازیم و چارچوبی و خطوط کلی ارائه بشه تا اینکه این احکام در اون چارچوب قرار بگیره و این نظریه پردازی های و نظریه شناسی های اجتماعی و تربیتی سایه خودشون را بر ادله می افکنن و در نتیجه فهم ما از ادله ممکنه متفاوت بشه و در جاهایی ممکنه مقیدهای لبی یا مخصصهای لبی بر اساس اون اصول کلی حاکم بر اون نظام فقهی میتونه مسیر استنباط ما را تا حدودی روشنتر کنه. و مثال اگر بخوایم بزنیم، مثلا ما که معتقد به اصل عدل هستیم، عدل در تکوین و عدل در تشریع، و هم از لحاظ عقلی این را ما معتقدیم، هم ادله شرعی و آیات و روایات فراوان است. ولا یظلم ربک احدا، و قرآن در جاهای زیادی جلوگیری از حیف و ظلم را به عنوان یک اصل و یک پایه در نظام حقوقی خودش قرار داده. بنابراین این اصل میشه یک اصل حاکم بر کلیه نصوص و ادله‌ای که ما مورد کنکاش و تحقیق قرارش میدیم. نتیجه این بحث این میشه که این ادله میتواند در نوع استنباط ما اثر بگذاره، یعنی اگر در یک برداشتی یا در یک استظهاری طوری بود ظاهر آیه یا روایت که با اصل عدل و دوری از ظلم مثلا منافات داشته باشه یا تعارض داشته باشه، قطعا این مقدار از تعارض یا تهافتی که پیدا میشه سبب میشه که ما در استظهار خودمون از اون متن تجدید نظر کنیم و این ظهور را براش اطلاقی یا یک عموم گسترده ای نبینیم. چرا؟ چون با یک اصل مسلم دیگر در تعارضه. همونطوری که ما در میانه در بحث تعارض ادله این کار را میکنیم، اونجا قواعدی میاییم تا اینکه این تعارضها رفع بشه. به طور طبیعی این اصول و پایه ها نمیگذارن اون تعارض به وجود بیاد، یعنی اگر مخصص حالا متصل بود یا منفصل بود بالاخره حجیت اون ظهور را، اون اطلاق را یا اون عموم را از بین میبره و در نتیجه تقیید یا تخصیص از نظر علمی حاکم خواهد بود بر اون دلیل. خب این یه نمونه است برای اینکه اگر ما اصول و پایه‌هایی که فقه ما بر اون مبتنی است اونها را ما بدانیم، و همونطور که شهید سعد تأکید داشتن بر اینکه کل نظام‌های فقهی ما بر اساس اون نظریه اجتماعی اسلام پایه‌گذاری شده و اسلامی که آمده که یک جامعه انسانی الهی را به وجود بیاره و ارزش‌های الهی را در این جامعه حاکم کنه، قطعاً باید اون منظومه احکام در مسیر نهادینه کردن این اصول اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی باشه و امکان نداره یک حکمی بیاد که بر ضد این اصول و ارزش‌ها باشه. وقتی که این چنین اصلی را ما بدانیم، دیگر خود به خود ذهن اون فقیه و ذهن اون کسی که میخواد آیه یا روایتی را مورد استدلال و استظهار و استنباط قرار بده، خود به خود ذهن او با این اصول آمیخته میشه به گونه ای که میتواند قرینه ای باشد برای فهم سالم اون ظهور یا اون اطلاقی که در یک متنی میبینن. خب به همین خاطر ما از لحاظ فنی میتونیم ادعا کنیم که آشنایی با مبانی فقه خانواده یک ضرورت علمی و اجتناب ناپذیره. یعنی اگر کسی به این مبانی توجه نکنه و ظهور بدوی آیات و روایات را بگیره، ممکنه در استنباطاتش به یک اشکال فنی و جدی برخورد کنه و استظهارهای او از لحاظ علمی قابل نقد باشه. خب برای این مهم، همونطوری که مطلع هستید، یک پیشنویسی یا یک مجموعه از مطالبی که در یک مقاله بشود اونها را عرضه کرد ما آماده کردیم و نام آن را گذاشتیم منهجنا فی التثقیف الاسری. دلیل این تدوین این مقدمه یا این مقاله تحت این عنوان همین نکته است که به دلیل اینکه کلیه مباحث فقهی و حقوقی که تا کنون عرضه شده منهای این مبانی داره عرضه میشه. چرا؟ چون اونها خودشون را ملزم از لحاظ علمی به این نمیدیدن که دنبال چنین مقدماتی برون و شاید این مقدمات را یک نوع خروج موضوعی از بحث فقهی یا از بحث حقوقی میدانستند و میدیدن و لذا نیازی نبود و لزومی نداشت که به این مباحث بپردازن. اونها با ادله‌ای که در آیات روایات مطرحه و مستقیما به مبحث نکاح و طلاق و فرض کنید حقوق والدین یا حقوق زوجین یا حقوق اولاد مرتبطه، مستقیم با اونها درگیر می شدن و حد اکثر جمع بین ادله را مجبور بودن مراعات کنن و حتی از تشکیل یک منظومه میان این احکام هم خودشون را ملزم نمی دیدن. اما ما در برنامه این که در پیش گرفتیم تحت عنوان فقه نظام اجتماعی که یکی از اجزا و یکی از زیر مجموعه های فقه نظام اجتماعی، اگر اون بحث فقه نظام اجتماعی یک فقه کلان باشه یا یک بحث کلی بود، حالا در فقه نظام خانواده ما یک بحث فقه نظام اجتماعی اخص را دنبال میکنیم، یعنی در خصوص جامعه‌ای که در حد خانواده است، یا به عبارت دیگر خانواده که جزئی و رکن مهم جامعه است، ما به این رکن، به این مجموعه از افراد که یک مجموعه مرتبط به هم رو تشکیل میدن و کوچکترین واحد جامعه است، احکامی خاص در اسلام داره، ما به این بخش از جامعه داریم میپردازیم. خب پرداختن به این بخش از جامعه منهای تشخیص موقعیت و جایگاه این جزء از جامعه در جامعه و بدون تشخیص ارتباط این احکام این مجموعه از افراد مرتبط به هم با کل اون نظام اجتماعی عامی که میخواهد کل جامعه را مدیریت کنه یا روابط اون افراد کل این جمع را تنظیم کنه، همونطوری که در تعریف نظام اجتماعی گذشت، ما نمیتوانیم از لحاظ فنی این جز را جز نگرانه بهش نگاه کنیم، باید این جز را در زمین کل نگاه کنیم و همین جز و کل هر دوی اینها را با توجه به اون اهدافی که این کل اونها را دنبال میکنه، اهداف تربیتی برای فرد فرد جامعه و برای کل جامعه، منهای اون نمیتوانیم ما اینها را نگاه کنیم، چون اهداف در حقیقت اون خط سیر را تا حدودی مشخص میکنه، یعنی اون قله‌ای که باید این فرد و این جامعه به اونها برسن، به اون اهداف برسن، مشخص میکنه و این شاغل میده و شاخص میده. بنابراین ما از لحاظ فنی که میخواهیم نظام فقه، نظام جامعه خانواده را دنبال کنیم، چندین الزام و چندین اصل ما را ملزم میکند و این اصول قبلا اشاره کردم که یکی این بحث مبانی میشه یک بحث مهم و اساسی و مدخلیت دار در ساختار بحث فقهیمون، نه اینکه یک بحث تفننی یا یک بحث فرافقی صرفا فرافقیه. بله اگر کسی دنبال مثلا فلسفه تشکیل جامعه یا فلسفه تشکیل خانواده باشه، معمولا فقها و حقوقیون میگن این بحث مثلا فرافقیه یا فراحقوقیه و این بحث در فلسفه فقه مثلا میاد یا در بحث‌های مقدماتی میاد. ما از این زاویه به این بحث داریم نگاه میکنیم که این بحث ممکنه، یعنی یک در هزار هم اگه احتمال بدیم، یک درصد احتمال بدیم که این اطلاعاتی که قرآن درباره جامعه و خانواده داده و راجع به اهداف تشکیل جامعه و تشکیل خانواده قرآن کریم داده و روی اونها اصرار فراوان میکنه و اونها را تابلو میکنه در آیات و در روایات، بگونه این که میبینیم که یک پدیده تشکیل میشه، یعنی پدیده تأکید بر اهداف اجتماعی و اهداف تشکیل خانواده، این پدیده نمیتواند به دور از بحث هدایتی قرآن باشه. بحث هدایتی قرآن و وقتی میفرمایید یهدی للتی هی اقوام و در این مسیر هدایتی روی اهداف داره زوم میکنه و تأکید میکنه، معلوم میشه که دانستن اهداف مقدمه بسیار مهمیه یا یک اصل مهمیه در فهم احکام شریعت، که اون احکام هم در مسیر هدایت. کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تهتدون، تبیین آیات برای هدایته. وقتی که در ضمن این آیات بحث اهداف میاد و به طور مفصل و چشمگیر مطرح میشه، میتوانیم حدس بزنیم، بلکه میتوانیم استظهار کنیم، بلکه میتوانیم استدلال کنیم که دانستن این اهداف در فهم احکام الهی قطعا نقش داره. چرا؟ چون میاد و فهم ما را از این احکام سامان میده و برنامه ریزی میکنه و به یک شاقول، تحت یک شاقولی او را قرار میده و نمیگذارد که ما در فهم این احکام از ظواهر آیات و روایات دچار افراط و تفریط بشیم. خب این یک اصلیست که ما روش تأکید داشتیم و مصر هستیم که حتما مباحث مبانی باید توی به عنوان بحثای مقدماتی اجتناب ناپذیر برای فهم احکام فقهی بیاد. خب نکته دیگری که ما روش تأکید داشتیم تا کنون و نباید از ذهنمون دور بمونه، اون فقه نظام جامع خانواده بود. یعنی بحث نظام را که گفتیم، ما میخواییم نظامواره این احکام را ببینیم. حالا با اون بحثای گذشته ای که داشتیم که ما چگونه این نظام را کشف میکنیم، آیا این نظام را ما ایجاد میکنیم یا این نظام موجود را ما کشف میکنیم، که خلاصتاً عرض میکنم ما این نظام را کشف میکنیم، نه اینکه این نظام را ایجاد میکنیم. حالا نحوه کشف این نظام و ارتباط اجزای این نظام با یک دیگر، این هم خودش مقوله ایست برای خودش مهم. و نکته سوم این بود که این نظام جامع باشه. نظام جامع که گفتیم یعنی تمام شؤون خانواده رو در بر میگیره، اعم از تشکیل خانواده تا حقوق مترتب بر این تشکیل تا مدیریت خانواده تا اقتصاد خانواده، تربیت خانواده، سلامتی خانواده، روابط اجتماعی خانواده، اینها همه با هم باید دیده بشن. لذا یک دائره المعارفی و یک موسوعه اینجا خواهد بود که این دائره المعارف در حقیقت مجموعه علوم و دانش‌هایی است که می‌تواند در فرهنگ سازی و در نهادینه کردن نظام خانواده در جامعه میتونه مؤثر باشه و باید این چنین باشه. خب یک بحث خارجی در این سطح، یعنی در یک سطح بسیار وسیعی و اونم در سطح مثلا دکتری فرض کنید، اگر بخواهیم ما مراتب آموزش را اشاره کنیم، مثلا از کارشناسی و کاردانی بریم به ارشد، بریم به دکتری که سطح نظریه پردازی باشه، سطح بررسی ادله و تأیید ادله یا جایگزین کردن ادله به ادله دیگر و نظریه پردازی و نظام شناسی باشه، ما در این سطح یک فعالیت بسیار وسیع شاید چند ساله ای خواهیم داشت که این موجب میشه که ارتباط این بحث‌ها و رشته ارتباطی این بحث‌ها در ذهن خیلی تبلور پیدا نکنه و خیلی روشن نشه به دلیل گستردگی مباحث. این سبب میشه و سبب شد که ما یک فهرستی از مجموعه مباحث و ارتباط این مباحث با یک دیگر، مباحث مقدماتی، مباحث اصلی و نوع ارتباط مباحث اصلی با یک دیگر را ترسیم کنیم، که حالا ما در اولین کار و اولین گامی که اینجا انجام دادیم همین مقاله منهجنا فی التثقیف الاسری را که اولین ورژن کار ما در بحث نظام خانواده بود خدمتتون عرضه شد، تقدیم شد و خواستار هم ترجمه شدین که دوستان زحمت کشیدن و ترجمه این را هم آماده کردن و هم در این مضمون در این مضامین کمی بحث کردیم، یعنی بحث نسبتا مفصلی یا بحث توضیحی داشتیم تا اینکه ارتباط این مباحث مقدماتی و مباحث اصلی با هم روشن بشه و این یک ختمشی باشه برای ما در پیگیری مباحث که اگر بحثی فرعی مطرح شد ما نقشه ای داشته باشیم که بدونیم در کجای این نقشه قرار گرفته ایم. خب این بحث مکمل هایی دارد، یعنی الان ما در حال حاضر در یک سطح دیگری این بحث را داریم دنبال میکنیم، به همین خاطر این بحث منهج معرفت التثقیف الاسری احتیاج به یک بازسازی داره و یک مکمل داره که اون مکمل عبارت از این است که ما نظام جامعه خانواده یا فقه نظام جامعه خانواده را داریم الان طراحی میکنیم و در حدود شاید 10 منظومه برای این بحث ما مجبوریم در نظر بگیریم، یعنی منظومه احکام تشکیل خانواده، منظومه احکام مرتبط به حقوق خانواده، منظومه احکام مرتبط به مدیریت خانواده، منظومه احکام مرتبط به تربیت خانواده، منظومه احکام مرتبط به اقتصاد خانواده، منظومه احکام مرتبط به سلامتی خانواده، منظومه احکام مرتبط به روابط اجتماعی خانواده، منظومه احکام مرتبط به خانواده و محیط زیست، منظومه احکام مرتبط به خانواده و حاکمیت یا نظام اسلامی. خب این مجموعه از مباحث در حقیقت حداقل 10 جلد کتاب میخواد که خطوط کلی این بحث های فقهی منظومه ای مرتبط به خانواده را در بر بگیره و تخصص های مرتبط به این بحث را هم باید ما در کنار این بحث های فقهی داشته باشیم تا اینکه یک بحث استاندارد و علمی و دقیقی از مثلا اقتصاد خانواده داشته باشیم که بین کلی مباحث مربوط به علم اقتصاد و مذهب اقتصادی که در بحث خانواده اثرگذار هستند ما باید این منظومه رو داشته باشیم تا یک مدیر خانواده با دانستن نظام اقتصاد خانواده بتواند خانواده را با اون اهداف مطلوب با توجه به این بعد اقتصادی حرکت بده. همینطور در نظام تربیت خانواده، نظام ها اینجا یک بازسازی برای این یا یک مکملی برای این مقال باید داشته باشیم که در دست اقدام هست و همینطور جا دارد که این مقاله مورد نقد و کنکاش و بررسی از طرف دوستان قرار بگیره. یعنی شما عزیزان انتظار دارید حالا که در سطح مثلا دکتری یا سطح 4 یا بحث خارج به چنین مقاله‌ای شما برخورد میکنید، خب برخورد با چنین مقاله هایی که طرح توشه و داره نظریه پردازی میکنه یا نظام سازی میکنه یا نظام شناسی میکنه شما در 2-3 سطح میتونید برخورد کنید. خب سطح اول تلقی صحیح از این مقاله یا از مباحثی که در این مقاله آمده، دوم برخورد دوم نگاه منتقدانه به این بحث باید داشته باشید، یعنی وقتی که شما اینجا میخوانید منهجنا فی التثقیف الاسری، خب هم این عبارت دقیق باید مشخص باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر عبارت این بود منهجنا یا المنهج فی الثقافه الاسریه با منهجنا فی التثقیف الاسری چقدر متفاوته؟ یعنی ما بحث فرهنگ خانواده یا فرهنگ سازی خانواده، فرهنگ سازی در زمینه خانواده یا در قلمرو خانواده یا فرهنگسازی در قلمرو جامعه درباره خانواده، اینا با هم متفاوتن. آیا این تعبیر رساس، این تعبیر گویای آنچه که ما میخواهیم هست یا نیست؟ این مرحله نقده، نقد واژه ها و کلید واژه هایی که اومده و نقد کل منهجی که اینجا اومده. یعنی شما با اطلاعی که اینجا کسب میکنید از اجزاء این مقاله، شما میبینید در این مقاله ما اول اومدیم از مشکلات شروع کردیم، التحدیات التي تواجهها الاسره المسلمه في العصر الراهن، چالش هایی که خانواده در حال حاضر با اون روبروز. بعد از این چالش ها ما اومدیم به راه حل ها و برون رفت هایی که نسبت به این چالش ها خواهیم داشت. خب در اون بحث چالش ها هم اون نگاه جامع قرآن به خانواده رو آوردیم و هم مشکلات فراروی. بعد اومدیم در این راه حل ها عرضه کردیم که ما اگر بخواهیم با این چالش ها روبرو بشیم، ما مثلا باید دنبال یک کار آموزشی تربیتی باشیم تا اینکه بتوانیم ما فرهنگ سازی کنیم و خصوصیات این مطالب علمی ما و مطالب تربیتی ما چگونه باید باشد تا اینکه بتواند یه فرهنگ سازی مناسبی داشته باشه. لذا ما در اینجا در حقیقت یک بحث کلیدی را فقط اشاره کردیم. شما اینجا میتونید از ما مطالبه کنید یا شما وقتی اینجا فرمودید المنهج لمواجهه التحديات و خیلی کلی صحبت کردید، بعد این چگونه این منهج شما یعنی فرهنگ سازی شما که بر اساس یک سری برنامه های آموزشی و تربیتی بناس انجام بگیره، چگونه این میخواد پیاده بشه، با چه ویژگی هایی؟ خب این جای کار داره، جای بحث داره. لذا ما از اینجا پل زدیم رفتیم به مباحث علمی، یعنی رفتیم از فرهنگ سازی مطرح کردیم، ولی فرهنگ سازی را ما اینجا در حد دو کلمه اشاره کردیم، رفتیم به برنامه علمی که پشتوانه اون فرهنگ سازیه. اون برنامه علمی را اینجا برای شما مطرح کردیم. خب بعد شما میتونید اینجا این نقد را بکنید. پس این عنوان با این معنون هنوز به طور کامل به اون هدف مطلوبش ما را نمیرسونه. خلاصه عرایزم این است که من انتظار مطالعه نقادانه از عزیزان دارم که بتوانند این بحثی که تا الان تا کنون داشتیم هم امتیازاتش را ببینند و ممکنه شما مقاله ای راجع به این بنویسید یا نقدی بنویسید، یعنی مقاله در تبیین این بگیم اساسنامه یا بگیم یک برنامه و خطمشی که پیشنهاد میکنیم در حوزه ها اگر ما بخواهیم درباره فقه نظام خانواده کار جدی و جدیدی انجام بدیم، از این مسیر ما باید حرکت کنیم که اهداف را مشخص کنیم، زیر ساختها را مشخص کنیم، بعد خطوط کلی و کلان بحث فقه خانواده را مشخص کنیم، بعد بیاییم برنامه تفصیلی که یک بحث اجتهادی علمی اجتهادی است دنبال کنیم و در همه این مراحل، چه در تبیین اهداف چه در تبیین زیر ساختها و مبانی، باز ما اونجا میتونیم در دو سه سطح حرکت کنیم. یعنی میتونیم در حد تبیین برای عموم مردم، در سطح کارشناسی شما تبیین کنید و یک درجه از فرهنگ سازیه، و میتونید در یک سطح علمی بالاتر مستدل و مستند و با عرضه نظریات مقابل و مخالف و بعد مقایسه این نظریات با نظریه اسلامی عرضه کنید، و حتی خود نظریه اسلام را هم شما میتونید گاهی در حد تبیین و گاهی در حد استدلال و گاهی در حد بالاتر، یعنی مناقشه و نقد آنچه که به عنوان تبیین و استدلال آمده، در 3 ساعت حداقل ما میتوانیم این بحث را ارائه بدیم و نیازهای اجتماعی ما اینقدر زیاده که ما در همه این سطوح نیاز داریم که کار کنیم. لذا انتظاری که ما از عزیزان داریم است که در این زمینه، حالا که کار تخصصی را شروع میکنید، شما همه این نیازهای اجتماعی را در نظر بگیرید و برای یک مقاله‌ای که یک بحثی که اینجا عرضه میشه، شما مراحلی از عرضه این بحث را میتونید تصور کنید و خودتون دست به قلم بشید و بیایید یک تبیین ساده و اولیه و توصیفی، بعد در یک سطح بالاتر یک تبیین استدلالی و بعد هم یک تبیین انتقادی داشته باشید و در 3 ساعت یه مطلب را عرضه کنید. این خط کلی است که ما باید روش حرکت کنیم و این بحث فهرستواری که امروز عرضه کردم به خاطر ایجاد یک ربط فنی بین مباحث گذشتمون و مباحث آیندهمون می باشد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.